مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. صلوات خدا بفهمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خدمت رفقا سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و این دقایقی که بنده مصدق هستم و به طلعت نگذره انشالله. جلسه 15 و انشالله جلسه بعد جلسه 16 هم میخواهد بود که در خدمت رفقا هستیم در خصوص بحث فلسفه اخلاق، بررسی نظریه جناب استاد لاریجانی و عاشق صادق. خب ایشون جز کسانی هستند که در زمینه بحث های اخلاقی لااقل در حدود یکی دو دهه گذشته حضور بسیار پررنگی داشتن و بخش زیادی از تحرک علمی که در بحث‌های اخلاق، فلسفه اخلاقی در کشور اتفاق افتاده، خب بخش قابل توجهیش مدیون و مرهون زحمات ایشون و تدقیقات ایشون و پرداخت‌های ایشون به مسئله است. از ترجمه‌ای که انجام دادن و ملاحظاتی که داشتن نسبت به نظریات جناب آخوند خراسانی تا نظریات جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه ما، تا حضور در جلسات متعددی که خب به نقد و بررسی دیدگاه های مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و جناب استاد مصباح رحمت الله علیه پرداختن و خب یه مجموعه درس گفتار چند جلو چند جلسه ای رو برگزار کردن، یکی دو تا مقاله در خصوص دیدگاه‌های خودشون نگارش کردن. چند سال پیش دوباره یه جلسات خوبی رو شروع کردن، حالا توی سایتشون تا 3 جلسه بیشتر بارگذاری نشده، نمیدونم ادامه دارست یا نه، که اگر خب ادامه داشته باشه و اونا هم بارگذاری بشن قاعدتاً به غنای بحث فلسفه اخلاقی کشور حتما کمک میکنن. من با توجه به تقسیماتی که خود ایشون اصرار دارن که بحثشون رو در یه سگانه ارائه بدن، بحثشون رو در همون سگانه تقدیم میکنم و حالا در ذیل هر کدوم از سرفصلها ملاحظاتی که ایشون نسبت به سایر دیدگاه ها دارن لااقل اون امهاتشون رو تقدیم میکنم و عرض میکنم. این سگانه یکیش بررسی این که لزوم های اخلاقی ماهیتاً چه نوع ماهیتی هستن از لحاظ وجود شناختی، به تعبیر دیگه تحلیل لزوم‌های اخلاقی از منظر وجود شناختی. بحث دوم از منظر بحث‌های معناشناختی ایشون پرداختن که گزاره‌های اخلاقی به چه چیزی دلالت می‌کنن و اساساً سنخ گزاره‌ها، گزاره‌های اخلاقی از چه سنخی هستن، آیا انشائی هن یا اخباری هن و هر کدوم از اینا چه لوازمی دارن. و مسئله سوم مسئله پرداخت ماجرا به بحث های این که از نظر شناخت شناسی بحث های لزوم های اخلاقی چه خصوصیتی دارن و اساسا ما چگونه نسبت به لزوم های اخلاقی درک پیدا میکنیم و شناخت پیدا میکنیم. بعدم سعی میکنم جمع‌بندی و در حقیقت تقریر دیدگاهشون رو در همین 3 موقف انجام بدم. اول با مفردات بحثشون و قول اون سیر بحثشون آشنا میشه و بعدش حالا ملاحظاتی رو که ایشون داره رو سعی میکنم تو لابلای بحث عرض کنم. اولین بحث که ناظر بحثای وجود شناختیه اینه که ایشون تأکید داره که ما باید بپذیریم که در عالم نفس الامر یه نحوه ای از امور دیگر هستند که این امور واقعی هستند، اعتباری نیستند، ولی یه تفاوتی با ماجرای ضرورت های تکوینی وجودی دارند. پس من یه بار ضرورت‌های تکوینی و لزوم‌های تکوینی دارم، یه بار یه لزوم‌هایی دارم که این لزوم‌ها لزوم‌های اخلاقی هستند و اینها هم واقعی هستند ولی یه سنخی دیگه. حالا چرا ایشون این نکته رو بعد بررسی میکنه و در حقیقت این نکته رو روش تأکید میکنه؟ سعی میکنم توی 4 تا زیر بخش توضیح بدم که در حقیقت مسیری که ایشون طی میکنه تا اثبات کنه که ما باید بپذیریم که انگار واقعیت اعم از ضرورت‌های تکوینی است. این جمله خیلی شبیه اون جمله یکی از بحث‌های شهید صدر عرض کردم که الواقع او اوسع من الوجود، واقع عالم واقع یا لوح واقع اوسع از عالم وجوده، وجود خارجی مد نظر اینجا. جناب آقای لاریجانی هم به صراحت اعلام میکنن که ما یک امور نفس الامری داریم که اینها غیر از اموری هستند که وجود خارجی میشه بهشون اطلاق کرد، که انه واقع اعم از امور خارجی و بیرونی هست. اولین نکته در ذیل این بررسی وجود شناختی لزوم های اخلاقی این که ایشون مدعی است که هر انسانی در وجود خود الزام های اخلاقی رو درک میکنه و این مطلب قابل انکار نیست. انسان مستاق به نحو شایع لزوم و بایستی در وجود خودش میابه و در مرحله بعده که توسط یک قوهی میتونه از اینها در حقیقت یک حکایتگری و یک اخبار و بیانی داشته باشه. پس انسان‌ها مستاق به نحو شایع لزوم و بایستی رو درک میکنن، نه صرفاً صورت نظری اون رو. پس در اینجا یک مرز میذارن با کسانی که تلاش میکردن مسئله درک لزوم‌های اخلاقی رو صرفاً شناختی و مفهومی توضیح بدن. میخوان بگن نه، من واقعاً مستاق به حمل شایع لزوم‌های اخلاقی رو در خودم میابم. یه تأکیدشون داره که از الان به بعد دیگه سعی میکنم تا آخر ارائه بهش پایبند باشم. یه توجهی دارن که به جای الزامات اخلاقی ما بهتره از یک لزوم‌های اخلاقی صحبت کنیم، چون بحث الزام انگار زود بحث از یک مبدعی داره یه الزامی اتفاق میفته، ولی که ایشون میخواد بگه ما نه، ما در بحث‌های لزوم‌های اخلاقی خود به نحو شایع لزوم رو در خودمون میابیم. اون حیث فاعلیتش که منشأش، آیا اون منشأ اون رو اعتبار کرده، انشاء کرده، همین ها باید بره کنار. من مستاق به حمل شایع لزوم و بایستی رو در خودم میابم در فضای اخلاقی. و اساسا حالا بعدن در مرحله شناخت‌شناسی توضیح میدن که اساسا بداهت‌های لزوم‌های اخلاقی هم از صنف حضور خود اون لزوم‌ها به نحو شایع است. یعنی من مستاق اون رو به نحو شایع در خودم میابم، نه صرفا مفهوم نظری و تئوریک اون رو. و اساسا به همین خاطر میشه از شهودهای اخلاقی یا علم حضوری اخلاقی صحبت کرد. دوم این که ایشون واسه این که این چیزی که من در خودم میابم رو بخواد توضیح بیشتری بده، تأکید داره که این لزوم ها افراد واقعی از ساکنان عالم نفس الامرن. باید دانست که این عالم را تنها موجودات ملموس در بر نگرفته و لزوم های اخلاقی نیز سنخ دیگری از موجودات واقعی هستند. بنابراین لزوم های اخلاقی از سنخ اعتباری و یا انشائی نبوده، از واقعیت مخصوص به خود برخوردارند. پس ایشون مرزبندی داره در این توضیحی با چه کسانی؟ با کسانی که تلاش میکنند وجودهای اخلاقی رو، لزومهای اخلاقی رو از سنخ وجود خارجی و نفس الامری به نحو آنچه که در فلسفه نظری بهش دست میابیم توضیح بدن. اینو مفصل در ادامه توضیح خواهم داد. به همین خاطر از همینجا مرز میگذارن با دیدگاه‌هایی مثل دیدگاه‌های مرحوم دکتر مهدی حائری و جناب استاد مصباح یزدی رحمت الله علیه مرزبندی خودشون رو با این دیدگاه ها مشخص میکنن و خب یه حجمه سنگینی به دیدگاه جناب آقای مصباح دارن رحمت الله علیه تا بگن که ایشون اساسا موضوع بحث اخلاق رو نکاویده و فلسفه اخلاق در یه محدودهی باید طرح بشه که ایده ایشون اساسا امکان بررسی اون رو نداره عرض خواهم کرد. خب ما از ایشون میپرسیم که خب میشه توضیح بدید پس اگر نه اعتباری اند وقتی اعتباری نیستند حقیقی اند دیگه، بعد میگید حقیقی هم از سنف موجودات ملموس خارجی که وجود خارجی دارن نیستن. خب اینا از چه سنخی هن چه شکلی هن؟ ایشون توضیح میده میگه نکته‌ای که میبایست توجه شود این است که متعلق و معروض این لزومات چیست. میگه میخواید بفهمی از چه سنخیه؟ باید اول خود متعلق و معروضش رو فهم کنید. مسلم این است که وجود فعل اخلاقی نمیتواند معروض لزوم اخلاقی قرار بگیرد، چرا که در فرض وجود فعل اخلاقی لزوم اخلاقی قابل تصور نیست. به عبارت دیگر لزومهای اخلاقی اقتضای بعث و تحریک مخاطب جهت تحقق فعل اخلاقی را دارند و هنگامی که این افعال محقق گردند این لزومها ساقط خواهند شد. بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که ظرف وجود فعل ظرف اسقاط لزومهای اخلاقی است. به عنوان مثال جمله باید به عدالت رفتار کنی هنگامی کاربرد دارد که مخاطب به عدالت رفتار نکرده باشد، اما بعد از عمل به عدالت به کارگیری این جمله لغو خواهد بود. این مطلب نظیر نکته است که در علم اصول گفته می شود که متعلق اوامر و نواهی شارع نمی تواند وجود افعال باشد، چرا که در این صورت تحصیل حاصل است. ببینید این اشکالی که اینجا و این نکته که ایشون دارن میگن تقریبا مهمترین اشکال ایشون به تمام دیدگاه‌هایی که خواستن بگن فعل اخلاقی لزوم‌های اخلاقی اعتباری انشائی نیست پس واقعی هستند، ولی خواستن واقعی بودن رو تحویل ببرن به آنچه که ما در حکمت نظری یا عقل نظری باش مواجهیم. مثلا فرض کنید گزاره‌هایی مثلا امتناع اجتماع یا ارتفاع نقیزین و اموری که بر اینها مترتبه که انگار به بیرون به عالم هستی به عالم تحقق یافته ظرف تحقق نسبت میدیم. ایشون میخواد بگه که اساساً امکان نداره کسی که لزوم‌های اخلاقی رو داره میخواد واقعی بدونه لزوم‌های اخلاقی رو از این سنخ از واقعیت بدونه، از سنخ وجودهای خارجی بدونه. چرا؟ چون یه تحلیل داره. معتقد اساسا لزوم‌های اخلاقی نحوه‌ای از بعث و تحریک به سمت انجام فعل درشونه. یعنی کسی وقتی که لزوم انجام فعل عدالت رو در خودش میابه تحریک میشه، بعث پیدا میکنه که بره عادلانه رفتار کنه، عدالت را محقق کند در فعل خودش. خب وقتی میخواد بره به سمت عدالت را محقق کند، اگر عدالت محقق شده بود و در فعل او نشسته بود و در بیرون محقق بود چی رو بره انجام بده؟ پس نمیتواند لزوم اخلاقی معروضش وجود خارجی فعل باشد. این همون بحثه که ایشون میخواد مثال بزنه، میگه در علم اصول هم همین حرفو در اوامر نهواهی میزنیم. مثلا میگیم خداوند واجب کرده است که نماز بخونیم. اگر منظور این باشه که نماز یه امر معدوم معدوم معدومه، میگه اصلا این نمیتونه که متعلق امر قرار بگیره. امر به معدوم به نه معدومی که مطلقا معدومه محاله. به مطلق معدومیت شما نمیتونید امر کنید. حتما باید نحوی ابراز و اظهار کنید که آقا برو فلان کار رو، همین که میگید نحوی از اظهار و بیرون اومدن از اون معدوم مطلق بودن داره. اگر منظورتون وقتی میخواید به چیزی دستور بدید یا امر کنید منظورتون فعل خارجی محقق باشه، نمازی که خواندی بعد شارع بده دیگه این نماز رو که خواندی رو بخوان، میگه من خواندم که دیگه متعلق امر قرار نمیگیره. پس باید انگار اوامر و نواهی متعلقشون یه اموری باشن که هم یه وجهی از وجود و واقعیت داشته باشن که از عدم محض بیرون اومده باشه و همین که نباید در بیرون محقق شده باشه، چون در بیرون محقق باشه دیگه نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، تحصیل حاصله. خب بگی چیزی رو محقق کن که محققه، میشه تحصیل حاصل. پس که انه یه وجهی از وجود، یه وجهی از عدم در میانه داره، نمیخواد حال فرض کنه ها بین وجود و عدم، میخواد بگه یه سنخ از عالم واقع، از امور واقعی این گونه اند که هستند، ولی هست بودنشون به معنای تحقق در خارج بودنشون نداره، به همین خاطر میتونه معروض لزوم اخلاقی قرار بگیره، در این حال به نحوه ای از تحریک و بعث برای مخاطب داشته باشه که بره اون هم رو در بیرون چگار کنه؟ محقق کنه. به همین خاطر ایشون معتقد ادامه میده این بحث خودشو، میگه ببینید این حرفی که دارم میزنم رو کسی فکر نکنه با یه اصطلاح مقدر الوجود یا وجود مقدر میتونه حل کنه. اساساً هر کسی که اون متعلق امر رو مفروض و مقدر و موجود ولو تقدیری، نه تحققی در خارج، بداند در عالم وجود ولو تقدیری اون فعل، امکان پذیرش لزوم اخلاقی رو نخواهد داشت. انگار اگر شما یه فعلی رو مقدر الوجود، نه واقعا محقق الوجود، در میگه آقا من یه فکر میکنم یه فعلی در عالم محققه، میگه اگر فکرم کنی محققه تقدیر کنی، در همین تقدیرت ظرف اسقاط لزوم اخلاقیه، چون تا وقتی که او را مقدر الوجود میدانی امکان معروض واقع شدن لزوم های اخلاقی رو دیگه نخواهد داشت. چرا که اگر وجود مقدر معروض واقع گردد در همان ظرف تقدیر وجود فعل اخلاقی، فرض لزوم اخلاقی بی‌معناست. بنابراین معروض بایستی و ضرورت اخلاقی هیچگاه وجود فعل اعم از تحقیقی و یا تقدیری نمیتواند باشد. بنابر آنچه گذشت در میابیم طبیعت و ماهیت فعل اخلاقی است که معروض ضرورت اخلاقی واقع میگردد و صرفاً در این صورت است که امتثال لزوم‌های اخلاقی به معنای ایجاد و تحقق معروض وجوب و بایستی توجیه پذیر خواهد بود. میگیم آقای لاریجانی پس چجوری میخوای ماجرا رو جمع کنی؟ میگه معروض لزوم‌ها و ضرورت‌های اخلاقی طبیعت و ماهیت فعل اخلاقی، ماهیت فعل اخلاقی ماهیت ضرب یتیم یه خصوصیت دارد که قبح هست، قبیح بودن است. ماهیت عدالت، فعل عادلانه، فعل تضمین کننده یا محقق کننده عدالت است که یک صفتی داره به اسم بایستی و لزوم، که وقتی اون فعل رو در بیرون محقق میکنی لزومش اسقاط میشه. به همین خاطر وقتی امتثال میکنی دیگه از عهده تو برداشته میشه، دیگه امر متوجه شما نیست، چون ظرف تحقق فعل ولو تقدیری ظرف سقوط یا ظرف اسقاط لزوم های اخلاقی است. خب از ایشون میخوایم بگیم که خب تهش چجوری میشه؟ میگه جنبندی میکنم واسه تون. حال که معروض لزوم‌های اخلاقی طبیعت و ذات فعل است، باید گفت این طبیعت و ذات فعل هرچند که امری واقعی و نفس الامری است، ولی نه در وجود انسان قرار دارد و نه در عالم ملموس خارجی، بلکه در عالم تقرر ماهوی جای دارد. از این مطلب میتوان نتیجه گرفت که لزوم‌های اخلاقی که عارض بر طبیعت و ذات فعل میشوند نیست، در عالم تقرر ماهوی موجود می باشند. بنابراین دیگر عالم نفس الامر تنها شامل ضرورت‌های تکوینی نمی گردد، بلکه ضرورت‌های اخلاقی نیست در عالم مخصوص به خود که همون عالم تقرر ماهیات است، در عرض ضرورت‌های تکوینی موجود می باشد. جناب آقای لاریجانی من ندیدم جایی نظریه جناب آقای شهید صدر رو بررسی کنه. من شاید خب من سعی کردم حالا ببینم، ولی شاید توی مثلا درس های تفصیلی تر دیده باشن، من ندیدم. تقریبا نزدیکترین دیدگاه به دیدگاه ایشون دیدگاه شهید صدر که دقیقا میخواد شهید صدر، همه حرفش این بود شهید صدر اگر یادتون باشه که ها ضرورت خلقیه رو که توضیح میداد، میگفت ضرورت خلقیه یعنی انبقاء یا عدم انبقاء فعل. آیا فعل شایسته است که در بیرون محقق شود یا شایسته نیست؟ بعد میگفت خب این رو چیه؟ میگفت میاد روی یه عالم نفس الامری که اون عالم نفس الامری اعم از وجوده. لوح ان لوح الواقع اوسع من الوجود، تعبیر شهید صدر بود که انگار یک امور نفس الامری وجود داره که اینا اعم از عالم وجود خارجی هست و این وجودها هستن که یه صفتی دارن به اسم ضرورت خلقیه، صفتی هم که همراه خودشون هم. حالا ایشون تصریح میکنه که اون ضرورت خلقیه معروضی دارد که اونها طبیعت و ماهیت فعله، به همین خاطر در عالم تقرر ماهوی استقرار دارن. این تعبیر، این تأکید در شهید صدر نبود، ولی اساس بحث تا اینجا همینه که شهید صدر هم میخواست بگه نه انشای اعتباری است، نه اینکه وقتی واقعی است خارجی میشه. یعنی میخواست مرز بگذاره بین کسانی مثل محقق اصفهانی، مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله که واقعی میکنن، اعتباری میکنن، با این میخواست مرز بگذاره، همچنین میخواست مرز رو به اونایی که واقعی میکنن. خب ببینید تا اینجا رو من یه صورت بندی کنم در مورد بحث های قبلی. ببینید بحث های قبلی از چند جهت قابل تفکیک بود. اگر یادتون باشه یک کسی مثل محقق اصفهانی رحمت الله علیه میخواست توضیح بده که فعل مثل خیلی از امور ذو مراتب است، مراتب تشکیک دارد، ریشه بحث بیان میگرده به تلاعوم، با تلاعوم با چه سطحی از وجود انسان؟ عقل. عقل مرتبه تجرده، به همین خاطر وقتی ملائمت با عقل داشت، اشمعزاز یا اعجاب عقل رو به دنبال داشت، مفهوم حسن و قب متولد میشه، شدتش میشه بایستی و نبایستی. خب از اون به بعد همه این اشکال رو کردن به محقق، به مرحوم آخوند، به مرحوم آخوند این اشکال کردن که مرحوم آخوند عقل شأنش فقط ادراک است، نه قوه حکم و اعتبار است، نه قوه چی زجر و بس، نه زجر و بس دارد، نه قدرت ایجاد دارد. پس قدرت شأن ادراک کشفه. پس عقل بذار کنار. حالا این عقل که رفت کنار به این معنا، به معنایی که مرحوم آخوند میگفت که بخواد زجر و بعث فهم کنه، حالا بعد نهله های مختلفی شکل گرفت که بخواد توضیح بده که من پس حسن اخلاقی رو چجوری میفهمم یا لزوم های اخلاقی رو چجوری میفهمم. اگر دیدتون باشه محقق اصفهانی یه طرحی در انداخت که ما که مرحوم علامه طباطبایی هم با اینکه یه ویرایش هایی در جزئیاتش داشت، ولی امتداد همون حرف بود. اون بحث از این بود که انسان مراتبش قوای مختلفی داره و قوای مختلف اقزامات مختلفی داره. یکی از مبادی میل انسان میل به مصالح انسان به نحو کلی است، یا جامعه به ماهو و جامعه به ما و مطلوب انسان است. یعنی انسان ها امیال مختلفی دارن، یکی از امیالی که دارن گرایش به حفظ مصالح جمعی است. مثلا فرض به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی، حفظ نظام و بقای نوع. پس من میلم به اینه، ولی فعل مستقیم دیگه در نسبت با من زجر و بحث نداره. به تعبیر محقق اصفهانی رابطهش رابطه سبب مسببی نیست، غایت و ذوالغایه است. من به غایتی گرایش دارم که یه سری افعال در راستای اونن، گاهی وقتا یه افعالی ضد اونن. پس اعتبار حسن و اعتبار قبح ناظر است به این که افعال نسبت به این میلی که در وجود من هست، مصالح نوعیه، چه نسبتی دارن؟ آیا مقدمند یا ضد مقدمند، مانند؟ بعد مرحوم علامه میخواست بگه که و محقق اصفهانی که این حسن و قبحی که ما اینجا میذاریم پس میشه اعتبار عقلایی، با نوعی بناء عقلایی داره شکل میگیره. اساسا دیگه صفتی در بیرون به نحو تکوینی در فعل نیست، بلکه به نسبت یک غایتی وقتی من میسنجم این طریقیت رو و یا ضد طریقیت رو، به او حسن و قبح اختصاص میدهم. حالا اینکه معنای حسن و قبح چیه، آیا مدح فاعل یا ذم فاعل یا چیزی دیگه است، خب بحثاشو کردیم. مثلا شهید صد به صراحت میگه مثلا خلاف ارتکازه که کسی بیاد مدح و ذم فاعل امری رو بذاره به معنای حسن، بلکه ما نسبت خود فعل رو باید بحث کنیم. خود فاعل به نسبت فعل چرا انجامش میده؟ حسن و قبح باید بره روی این. حالا اینکه من بعد از اون فاعل چنین فعلی رو مدح کنم یا ذم کنم، خودش یکی از مصادیق حسن و قبحه، نه معنای حسن و قبح. نباید اینا رو خلق کرد. ولی خب حالا فارغ از این دعوا، یه مدل درست شد، یه الگو درست شد واسه فهم حسن و قبح، که دیگه حسن و قبح در اون ذاتی نیست. چرا ذاتی نیست؟ چون فعل به ما هو فعل لو خلیه و طبعه دارای صفتی به اسم حسن و قبح نیست، بلکه صفت صفت اضافی است نه ذاتی. اضافی دقیقا به معنای منطقی، یه صفت نسبی است. یعنی این فعل رو به نسبت چیزی باید بسنجم که بگم آیا دارای این صفت هست یا این صفت نیست. ولی که اونجا میگفت محقق اصفهانی میگفت بعضی ها صفتشون ذاتی است، این ذاتی دیگه نه ذاتی باب عیسی قوچی بود نه ذاتی باب برهان، یه ذاتی جدیدی بود که در بحث عقلایی میخواست توضیحش بده، کنهو یک فعلی همیشه در یه راستای یه غایتیه و همیشه بنا عقلا بر مده فاعل اونه، ولی اعتباریه. به همین خاطر کسی نباید خلق کنه ذاتی مورد مدعای محقق اصفهانی در باب ذاتی بودن حسن برای عدالت رو با آنچه که ما در منطق به معنای مقومات ذات میفهمیدیم یا ذاتی باب برهان میفهمیدیم که انگار یه صفت تکوینیه، نه عقلاییه. پس دیگه اساسا به این معنا ذاتی دیگه نیست، دو اینکه عقلی هم نیست، عقلاییه. پس در دستگاه مرحوم علامه، در دستگاه محقق اصفهانی، نه حسن و قبح ذاتی است بلکه اضافی است، نه حسن و قبح عقلی است که عقل کشفش کنه، بلکه اعتبار و انشائی است. این مدل البته بودم مرحوم علامه رو توضیح دادم دیگه، اون نکاتی که ایجاد کرده بود، بهینه کرده بود، که مثلا ایشون در مکتب اخلاقی قرآن میگه نقطه مثلا مطلوب جامعه نیست، تعادل قوا نیست، مال حکماست. مسئله فقط خیرات و آخرت نیست، این مال شرایع گذشته است. در اسلام خیر مطلق نهایتش، به همین خاطر فعل به نسبت خیر مطلق باید سنجیده بشه، نه فقط ظرف حسن و قبح در مقیاس اجتماعی. اینا دیگه رشدهاییه که مرحوم علامه نسبت به بحث محقق اصفهانی درست کرده. و اتفاقا مرحوم جناب آقای مصباح وقتی میخواد کمال مطلق بذاره یا قرب الالله بذاره، از همین دستاوردهای مرحوم علامه طباطبایی استفاده میکنه. ولی در هر صورت مدل محقق اصفهانی و مرحوم علامه مدل غایت ذوالغایه است. این تا اینجا یه مدلی رو با شهید مطهری تجربه کردیم اگر یادتون باشه، که انگار مسئله برمیگشت به احساسات من، به احساسات من در نسبت با امور. و البته این احساسات مرحوم مطهری تلاش میکرد تا بحث احساسات رو پایدار کنه و نمیترسید از اینکه احساسی بودن و حضور احساس در حق ماهیت لزوم‌های اخلاقی اون رو نسبی کنه، که یکی بگه من احساس دارم، یکی بگه ندارم، بحث دیگه جدلی و طرفین بشه، نسبی مطلق بشه. بلکه میخواست با توضیح مسئله فطرت و ثبات شاکله انسانی و وجود دو من در انسان، من علوی من سفلی، نحوه‌ای از ثبوت احساس و انقیاد و خضوع نسبت به امر متعالی در هویت انسان بذاره و توضیح بده که جدال درونی انسان جز اختصاصات انسانه و انسان تنها موجودیه که جدال درونی داره، چون دوتا هویت داره، هویت من علوی من سفلی داره و در اینجا من اصلیش من علویشه و من توفیلیش من سفلیشه، من علویش من اصلیشه. با این مدل میخواست تلش کنه. پس انگار اخلاق متقوم بود به خصوصیت های انسانی، انگار اگر انسانی نبود با این ویژگی ها اخلاقی هم نبود. در مقابل کسانی که اومدن تلاش کردند تا امر رو واقعی کنند، بگن نه انشاییست و نه اینگونه است که متقوم به خصوصیت های انسانی باشه، بلکه یه امر عینی خارجی است. مهمترین شخصی که در این 30-40 سال گذشته وارد این وادی شده و این رو بحث کرده مرحوم آقای مصباح رحمت الله علیه بود و حالا قبلش آقای حائری، دکتر شیخ مهدی حائری، با توضیحات اختلافی که دارن که ایشون به ضرورت بلغیر برمیگردون، جناب آقای مصباح با یه تقریر دقیقی به ضرورت بلقیاس الالغیر برگردوند و در این بحث هم حق با جناب آقای مصباح در این دعوای بین این دو بزرگوار. خب آقای مصباح چه کار میخواست بکنه؟ میخواست بگه پس نه این که مقوم حقیقت اخلاق این مسئله اعتباره که محقق اصفهانی گفته، نه مسئله احساساتی که شهید مطهری رفته بود گفتم گفته من حسن خوب قلبی دارم، اساس حسن خوب قلبیه نه عقلی، بلکه اخلاق رابطه ایست بین فعل و غایت فعل، که این رابطه تکوینی است، نفس الامری است، مستقل از انسانه، نه به احساسات انسان منوطه، نه به اعتبار انسان، نه به اعتبار انسان، مستقل از انسانه. و بعد تلاش کرده این رو از سنخ امور تکوینی سایر امور بدونه که در فلسفه میشه بهش پرداخت، فلسفه بهش پرداخته. مدل چهارمی رو که از جلسه قبل با شهید صدر تجربه کردیم این بود که نه به احساس برمیگردونه، نه به اعتبار برمیگردونه، واقعی میدونه ولی واقعی از سنخ جدید میدونه، وجودی به معنای خارجی نیست، نفس الامریز تکوینیست به معنای عام، خارجی نیست. حالا این که مثلا جنابشون میگفت نفس الامریست واقعیست ولی خارجی نیست، جناب آقای مثلا لاریجانی حفظ الله میفرمایند که تکوینیست، لزومهای تکوینی در مقابل لزومهای اخلاقی، تکوینی نیست به معنای وجودی خارجی، محقق خارجی، حاصل شده در خارج، یه نفس الامر اعم از ایناست. ما یه سنخ جدیدی از امور واقعی داریم که تکوینی به معنای مصطلح نیست، ولی معناش معلومه، معناش یکیه. جناب آقای مصباح، جناب آقای لاریجانی در این بحث چهار محوری که با هم مرور کردیم، مرزبندی خودش رو با همه مشخص بود و وای میشه تو نظریه چهارم. نظریه چهارمی که حالا اگر نظریه آخوند خراسانی هم حساب کنیم میشه نظریه پنجم. پس نمیخواد برای عقل زجر و بس درست کنه، نظری آخون رو بذاره کنار، نمیخواد با رابطه قایت زلغایه حلش کنه که به نفی نفی ذاتی بودن حسن و قبحه به معنای خارجی بودن، اینا با این مرزبنده میکنه، پس انشائی نمیداند، نه اون رو به معنای انسانی و احساسی بودن و مدخلیت انسان میدونه. همین اولش گفت یه اموری هست که ربطی یه نیست که در وجود انسان باشه، مستقل از انسانه. با شهید مطهری مرزبندی میکنه و نمیخواد مثل جناب آقای مصباح بپذیره که اموری اصلا که سایر امور تکوینیه. به بحث جناب آقای مصباح در اون گفتگوی بسیار دیدنی که در سال فکر کنم 83-84 داشتن اگر اشتباه نکنم، که جناب آقای کیاشمشکی مدیر جلسه بودن، یعنی مجری جلسه بودن، داور جلسه اگر اشتباه نکنم جناب آقای فیاضی بودن حفظه الله، و ناقدین جناب آقای میرسپا و جناب آقای حسن معلمی. سرچ کنید میاد توی اونجا. خب عمدتا این بزرگانی که عرض کردم لااقل داور جلسه و ناقدین، خواهد شاگردان جناب آقای مصباح رحمت الله علیه بودن هر سه بزرگوار. جناب آقای لاریجانی وقتی میخواست بحث رو شروع کنه گفت من بحث رو که شروع میکنم سه تا اشکال به جناب آقای مصباح دارم. جلسه بهش تذکر دادن که جلسه اومده بررسی نظریه شما رو انجام بده، شما نظر خودتو بگو. گفت اگر این سه تا اشکال به نظریه جناب آقای مصباح وارد نباشه، نظریه بنده نظریه جناب آقای مصباحه. وایساد تا اشکالاشو مطرح کنه. همه جلسه هم سر همین سه تا اشکال چه عرض کنم؟ گفت من از دو تاش رفعیت میکنم، یکیش رو یکیش وایساد تا آخر جلسه هم روش وایساد. و به نظر من جلسه دیدنی بود، یعنی جز بهترین جلساتی بوده که من تو جلسات مناظره تا حالا شرکت کردم. حتما فیلمش هست، حتما ببینید. فیلمش هم هست داره، مجمع حکمت عالی فلسفه برگزار کرده بود، فیلمش هم هست. خیلی دیدنی جلسه، جلسه واقعا جلسه فنی قابل توجهیه. تو اون سه تا اشکال، هر سه تا اشکال رو الان یه مروری کنم بهش که بگم ایشون وقتی میخواد مرز خودش رو معلوم کنه کجا وای میسه. اشکال اولی که ایشون انجام داد که بعد سعی کرده در نظریه خودش بهش توجه کنه این بود که اخلاق به صورت وجدانی رابطه ایست بین فعل و فاعل، یعنی یه رابطه ای بین من انجام دهنده و فعله. در حالی که جناب آقای مصباح رحمت الله علیه دست گذاشته در رابطه فعل و غایت فعل. این به من چه؟ من وقتی میگم یه فعل اخلاقی یا یه فعل اخلاقی نیست، داره بیانگر رابطه بین من و فعل انجام میده، نه بین فعل و غایت فعل. فعل میتواند غایتی داشته باشد، بله، هر فعلی بالاخره یه غایتی داره، یه رابطه تکوینی مقدمیتی داره یا علتیست برای معلولی که پیامدشه. او چرا باید الزام واسه من ایجاد کنه؟ من وقتی میگم یه چیزی اخلاقی است یا اخلاقی نیست، داره نسبتی برقرار میشه بین من و فعل، بین فاعل و فعل. حقیقت لزومهای اخلاقی بیانگر رابطه است بین فاعل و فعل، نه فعل و غایت فعل. او که عدم تحلیل اخلاقه. چرا فعل اتفاقا جناب آقای مصباح همه تلاشش اینه که توضیح بده رابطه فعل و غایت فعل مستقل از انسان است، مستقل از فاعله. غایت تکوینیش یه رابطه تکوینیه دیگه. ضرورت بالقیاس الی الغیر میخواد بگه کمال مطلق یه لوازمی دارد، یه لوازم که نه، یه عللی دارد. علتهای تحقق اون کمال نهایی میشن ضرورت بالقیاس الی الغیر. یعنی وقتی میگیم باید به عدالت رفتار کنی، یعنی عدالت علت است برای تحقق کمال نهایی، قرب الی الله. جناب آقای مصباح بعدن خواستن در مقام انجام فعل رابطه بین احساسات انسان و اون فعل برقرار کنن از طریق غایت، که بگن من گرایش های مختلفی دارم، یکی از اون گرایش ها مال مراتب مختلف وجودیمه، یکی از اونها که قرب الله، پس فعلی که در راستای قرب الله من بهش گرایش دارم. یعنی بعدن مسئله گرایش رو خواسته حل کنه در مقام فعل، ولی نخواهد تو رابطه ماهیت اخلاق بیاره که نسبیش کنه. آقای لاریجانی همینجا دست میزنه، میگه شما یا باید بیاریش یا اگر داری بیرونش میکنی اساسا اخلاق رو توضیح نداده. رابطه فعل و غایت فعل که اخلاق نیست که، یه امور نظری مثل همه امور دیگه است. مثل این آب در 100 درجه، آب را که در 100 درجه میگذاری میجوشد، بعد میگه آقا عدالت که انجام شود قرب نهایی تامین میشود. خب بشود همونطور که آب میجوشد، این که نمیشه عقل اخلاقی بگیم که. این اشکال اولش بود. اشکال دوم جناب آقای لاریجانی این بود که ظرف تحقق فعل ولو تقدیری ظرف اسقاط بایدهای اخلاقی، همین چیزی که امروز خوندیم، و اتفاقا نظری جناب آقای مصباح رحمت الله دقیقا به این نقیصه دوچار، چون داره رابطه تکوینی فعل و غایت فعل رو در نظر میگیره. به همین خاطر ضرورت بالقیاس یعنی چی؟ ضرورت بالقیاس یعنی ضرورت دارد تحقق علت در ظرفی که معلول محقق است. معلول قرب الهی بود، علت چی بود؟ عدالت بود. میخوای بگی وقتی که قرب الهی محقق است عدالت حتما محقق شده است، چون معلول اگر میاد حتما علت هم اومده. پس من از یک برهان انی دارم از معلول به علت میرسم. وقتی معلول محقق است علت محقق است از نظر فلسفی منطقی. جناب آقای لاریجانی میگه که دقیقاً آنچه که شما میگویید ظرف اسقاط باید اخلاقی است. در ضرورت بالقیاس الالغیر هیچ ضرورت اخلاقی قابل توضیح نیست. تا بگویی که معلول معلول محقق است پس علت محقق است در خارج، یعنی دیگه ضرورت اخلاقی ندارد. یعنی اتفاقا ضرورت تکوینی به تعبیر ادب ایشون، ضرورت تکوینی نقطه مقابل ضرورت اخلاقی. هر وقت رابطه وجودی خارجی بین یک علت با معلولش برقرار شد دیگه امکان نداره اون امر محقق خارجی معروض لزومهای اخلاقی قرار بگیره. اما محققه این ولو تقدیرنش هم در تلاش بود که جناب آقای معلمی تلاش میکرد که آیه تو اصلاحیه بزنه که بگه اون وجود مقدر الوجوده. خب باشه، مقدر در فرض تقدیر، در فرض مفروض ظرف اسقاط لزومهای اخلاقی. اشکال دوم این بود. اشکال سومش هم ایشون این بود که اصلا این اشکال تقریبا به همه مدل هایی که از الگوی قایت ذوالقایه استفاده می کنند وارده، مثل محقق اصفهانی، مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل خود جناب آقای مصباح رحمت الله علیهم. اون چیه اون اشکال؟ اشکال اینه که آقا باشه همه افعالی که در راستای اون غایتند اخلاقی هن. حالا یا بل انشا و اعتبار یا به تکوین. آقای محقق اصفهانی میگن بل انشا، آقای علامه میگن بل انشا، آقای مصباح میگه به تکوین. خب باشه، چرا پرداخت، چرا خود غایت اخلاقیه؟ چرا رسیدن به خود غایت اخلاقیه؟ یکی لزوم اون که ظاهرا همه اخلاقا به اون برمیگرده، خود اون به کجا برمیگرده؟
چه ضرورتی داره به اون
رسیدن؟ چرا اخلاقیت رسیدن به اون؟ انگار این مدل غایت ذوالغایه همه چیز رو میگیره، همه چیز رو توجیه میکنه جز بنیادی ترین فعل اخلاقی، که همه فعل ها باید به او اخلاقی بشن و اون رسیدن به غایت. چرا رسیدن به غایت اخلاقیه؟
اینو با ساخت انسان توضیح نمیدم، کمال مطلق
رو. خب من کمالای دیگه هم دارم.
کسی کمال مطلق رو نخواد چیکار؟
یعنی اون میشه حقیقت اخلاق. یعنی حقیقت اخلاق باید اونجا توضیح داده بشه. که وقت میره رو امیال، میره رو میل ها. میشه تو تحلیل امیال باید به یک شرا میل بالاتر رو پرداختن به اخلاقی تر است و به میل پایین تر پرداختن. پس معلومه اون نقطه ثقل که همه به اون برمیگردن تو اون تحلیل غایت ذوالغایه که حل نمیشه، که اینا همه یه چیزی قبلش داره که شما رسیدن به غایت رو باید اخلاقی توضیح بدی. اون نظریه مبناست، نه اینا بعدیش. و هر نظری به اون نپردازه اخلاق و پس پرداختن بس اخلاق رو توضیح نداده. پس سه تا اشکال داشتیشون تو اون جلسه که البته جلسه فشار که آورد گفت من از دوتاش، از اولی و سومی رفعیت میکنم، همون اشکال دوم اگر جواب بدید من تسلیم میشم، که تا آخر جلسه سر همین اشکال دوم بس ادامه پیدا کرد. پس نمیدونم تونستم دیدگاه جناب آقای لاریجانی رو توضیح بدم که با چه چالش هایی میاد و به یه معنای الگوی پنجم رو، اگر الگوی آقای آخوند خراسانی هم الگوی اول فرض کنیم، الگوی آخوند خراسانی یه الگو، الگوی محقق اصفهانی و مرحوم علامه طباطبایی یه الگو، الگوی شهید مطهری یه الگو، الگوی جناب آقای مصباح یه الگوی چهارم، و بعد شهید صدر و خود آقای لاریجانی، که جناب آقای لاریجانی نزدیک جناب آقای شهید صدر میسته. حالا اصطلاحات شهید صدر ضرورت خلقیه است، ایشون داره از بحث لزوم‌های اخلاقی استفاده میکنه. درست؟ این تا اینجای بحث. یه استراحتی کنید تا اون دو قسمت بحث معناشناختی و معرفت شناختی هم ان شاء الله تقدیم کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.